سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بحثی رو که با هم دیگه پی گرفتیم در خصوص یاری امام زمان، رفتیم سراغ خیشتنداری. گفتیم در آخرالزمان داریم زندگی میکنیم، باید مراقب باشیم درگیر فتنه ها نشیم. این بحث رو آوردیم جلو و به اینجا رسیدیم که چرا انسان ها با توجه به اینکه قدرت عقل دارند و قدرت تفکر، میتونن مسیر زندگیشون رو با تعقل پیدا کنن، با اینی که خداوند فطرت رو، خداپرستی رو، تمایل به نیکی ها رو، دوری از بدی ها رو در وجود همه انسان ها قرار داده، با توجه به این که میتونیم عبرت بگیریم، نگاه کنیم زندگی دیگران رو ببینیم، یه تولد داشتند و مرگ از دنیا رفتند و اثری ازشون نیست، تمام لذت هایی که ظاهری بردن تمام شد رفت، میتونیم اینها رو ببینیم، با اینی که پروردگار عالی اعلی وجود نازنین پیامبران الهی رو فرستادن برای هدایت و ما پیغام پیامبران رو شنیدیم، و همینطور بریم جلو ده ها دلیل دیگه. مثلا با توجه به این که در اختیار ما قرآن است، چرا بعضی از آدم ها گناه میکنن؟ بحثمون این بود، دلایل انجام گناه. چرا این نفر قتل انجام میده؟ چرا یکی دزدی میکنه؟ چرا این نفر غیبت میکنه؟ چرا این نفر میشینه به راحتی دروغ میگه؟ چرا نفر چشچرون میشه و هرزه نگر میشه؟ چرا یه نفری انقدر ظالم میشه که پدر مادر خودشو رها میکنه تو خونه سالمندان و مدتها به این سر نمیزنه؟ چرا آدمها مرتکب گناه میشن؟ بس خیلی ساده و راحت دلایلشو میخواییم با همدیگه بررسی کنیم. موضوعاتی که با هم دیگه مطرح کردیم، یکیش این بود که بعضیا در پاسخ به این سوال میگن که آقا شیطان، هوای نفس، تو غافلی از شیطان، شیطان رو نمیدونی که چه وسوسه هایی میکنه. پاسخ این بزرگواران رو من از سوره مبارکه اولین پاسخی وارد بحث نشدم و هنوز نشمردم، فقط به خاطر که جواب کسانی رو که بهانه رو به دیگران موکول میکنن و توپو تو زمین دیگران میندازن من بدم، میریم سراغ قرآن، سوره مبارکه ابراهیم. ببینید، شیطان وسوسه‌گری میکند، درست. نفس اماره انسان رو امر به بدی میکنه، درست. تو بگی ژنتیک هم اینجوری بوده، تو فامیلمون اکثرشون اینجوری بودن، محیطمون خراب بود، همه اینا درست، ولی هیچ کدوم اینا فعلا برای ما دلیل محکمی برای گناه کردن بگید نیست. آغاز بحثم قبل از اینکه شماره‌ای بیام جلو، میرم سراغ سوره مبارکه ابراهیم. سوره مبارکه ابراهیم آیه 22، شما یه صلوات تقدیم میکنید من خدمتون عرض میکنم. و قال الشیطان لما قضی الامر، وقتی که دیگه پایان میرسه حساب کتاب مردم، بهشتی ها مشخص میشن، جهنمی ها مشخص میشن، اینجا شیطان یه جمله میگه به طرفدارای خودش، اینایی که میگفتن تو مقصری. ببینیم جمله شیطان چیست. شیطان میگه ان الله وعدکم وعد الحق، خدا به شما وعده داد، وعدش هم حق بود، به وعدش عمل کرد. خدا گفت بهشتی هست، جهنمی هست، عمل نیک انجام بدید جاتون تو بهشته، برید سراغ معصیت و گناه میبردتون تو جهنم. خدا وعده داد، شیطان داره میگه در قیامت به کسانی که طرفداریش کردن، خدا وعده داد، به وعدش هم عمل کرد، دارید وعده رو میبینید. بعد ادامه میده و وعدتکم فخلفتموکم، منم به شما وعده دادم، گفتم بابا کی رفته از اونجا خبر بیاره، دو روز دنیا حالتو بکن. این چیزایی که این آخوندا میگن از خودشون در آوردن، منم به شما یه چیزایی گفتم، ولی من خلف وعده کردم. الان میبینید که قصه اون چیزی که من گفتم نیست. تا اینجا هم داشته باشید، تا اینجا هم زیاد مهم نیست، ولی بعدش قشنگتر میشه. و ما کان لی علیکم من سلطان، اون چیزی که من براش میخوام بگم اینه، شیطان در قیامت به کسانی که افسارشون رو سپردن دست شیطان این جمله رو میگه، من بر شما تسلطی نداشتم، کدوم یکی از شما رو من وادار کردم برید گناه بکنید؟ یه عرق خور و یه شراب خور بلند شه بگه شیطان تو عمدن منو وادار به گناه کردی، شیطان میگه که ببینید و ما کان لی علیکم من سلطان، من بر شما تسلط نداشتم. ادامش قشنگه، الا ان دعوتکم، فقط من شما رو دعوت کردم، برو یه شب صفا کن، یه مجلس مختلطه. حالا چطورم سعیت نکردی، اشوه‌گری هم کردی، الان بیشتر تو چشمیایی، من وسوست کردم، شما چیکار کردید؟ فاستجبتم لی، شما مجابت کردید، حضورتون نکردم بگیرم بکشمتون. الله اکبر از زیبایی قرآن. اون چیزی که بدبختن جهنمی ها، اونایی که دنبال شیطان رفتن، این تیکر رو تو رو خدا دقت کنید، شیطان بهشون میگه فلا تلومونی ولومو انفسکم، منو ملامتم نکنید، منو سرزنشم نکنید، خودتونو سرزنش کنید. بدبخت ها یه دون دنبال شیطان رفتن، تازه شیطان اونجا تو سرشون هم میزنه. میدونید بهشون چی میگه؟ خودمونی خودمونیش این بهشون میگه که خودت کردی که شیطان اونجا اینو بهشون، منو سرزنش نکنید، خودتون رو سرزنش کنید، شما دنبال من اومدید. بعد ادامه آیه اینه که نه اینجا من به درد شما میخورم، نه شما به درد من میخورید. پس ما نمیتونیم تو دنیا گناهینمون بندازیم به گردن شیطان، نمیتونیم بندازیم به گردن هوای نفس. پس چه چیز باعث گناه میشود؟ میشماریم با هم دیگه، یکی یکی میریم جلو. یک، دوستانی که در جلسه دو گذشته بودن، من یادآوری میکنم، بقیهش این جلسه خدمت رو تقدیم کنم. یک، غفلت از یاد خدا، سوره مالکی زخرف آیه 36، اعراف آیه 179. دو، غفلت از خود. چرا آدم ها گناه میکنن؟ ارزش وجودی خودشونو خوب نمیشناسن، ارزون فروشی میکنن. بهای انسان بهشت است، ای انسان خودتو به کمتر از بهشت نفروش، ضرر کردی. قیمت تو، خریدار تو خداست، ان الله اشترى من المؤمنین، خدا تو رو خریداری میکنه، خودتو به کمتر نفروشی یا عمرتو در راه اهل بیت سپری کن. آدمایی که معصیت میکنن، یه گروهشون کسانی هن که چون ارزش وجودی خودشونو نمیشناسند این گونه برخورد میکنن. سه، توجیه. یکی دیگه از دلایلی که آدمو معصیت میکنن اینه، میدونه گناهش خطاست و این کاری که داره انجام میده معصیته و قیامت باید پاسخ بده، میدونه با علمی که دارد گناه میکنه، ولی به خاطر اینکه وجدان خودشو آرام کنه توجیه میاره. چرا اینقدر چش چرونی میکنه؟ میگه میخوام ببینم جامعه چه خراب شد. کار علمی هم میکنه تازه. توجیه. چرا داری ساعت کاری تو کارت میزنی، رفته اداره ساعت کاری رو کارت میزنه، میاد بیرون میره یه جای دیگه دم آژانس وامیسته، در زمان دو تا کار ما هم دیگه انجام میده. این مسئولینی که چند تا کار دارن و که ما کاری بهشون نداریم، اونا همزمان میتونن انجام بدن، استثنان بقیه من دارم میگم. چرا همچی کاری داری میکنی؟ میگه حقوق کم میدن. توجیه. چهار، عادت و اعتیاد به گناه. اعتیاد به چشرنی پیدا کرده، برخی از گناهان زشت رو بهش اعتیاد پیدا کرده. پنج، عصیانگری. با علم به این که جهنم میره بازم معصیت میکنه. شش، جهل به عقوبت گناه، آثار گناه، زشتی گناه. نمیدونه که یه نگاه به نامحرم شدت عذاب این در قیامت چیست. اگر کسی به نامحرم نگاه کنه چش چرون بشه، خداوند این چش روز قیامت با میخای آتشین پر میکنه، در صحرای محشر نگرش میداره، بعد وارد دوزخش میکنه. نمیدونه که هر نگاه به نامحرم تیری زهراگین از سمت شیطان، چون نمیدونه زشتی گناه رو. نمیدونه که غیبت کردن، پشت سر یه نفر صحبت کردن، مثل اینه که گوشت مردار رو خوردن، یه لقمه حرام آتش خوردنه. نمیدونه زشتی گناه رو، نمیدونه چقدره، لذا مرتکب گناه میشه. هفت، که مکسیمن رو هفت دارم امروز، و یه آیه قرآن خیلی زیبا میخوام خدمتون تقدیم کنم. شماره هفت، همنشینی با گناهکاران. آیهشو یادداشت بفرمایید، سوره مبارکه فرقان آیه 27، فوق‌العاده زیباست. جوانایی که تو جلسه هستید، این آیه قرآن رو تو قاب ذهنتون یادگاری از امروز نگه دارید. سوره مبارکه فرقان آیه 27، قصه قیامت رو خداوند می‌فرماید که الملک یوم اذن الحق للرحمن، روز قیامت حکومت مطلق دست خداست. سوال، بگه الان نیست؟ چرا؟ الان هم مدیر خداست، الان هم همه اتفاقات عالم لحظه به لحظه به اذن خدا می‌افتد. ولی شما یه مقداری اختیار داریم، این قدرت رو نمیبینیمش. اما قیامت دیگه کسی قدم از قدم بر نمیداره مگر به اذن پروردگار عالی اعلی. حالا اینجا رو دقت بکنید. و یوم یعز ظالم علی یدی، انقدر عرصه قیامت حسرتش بر این ظالم زیاد میشه، یعزو یعنی به دندان میگزد، دوتا دستشو از شدت حسرت، یه نفری مثلا حسرت داره لبشو گاز میگیره، شدت عصبانیتش زیاده دستشو گاز میگیره، اینقدر شدت حسرت در قیامت زیاد میشه برای بعضیا، دوتا دستشونو گاز میگیرن از شدت پشیمانی و تأسف و حسرت. چرا؟ جمله شون اینه: یقول و یا لیتن تخستو مع الرسول سبیلا، ای کاش من دنبال پیغمبر رفته بودم، چرا پیغمبر رو رها کردم. بزرگوارا گوشا بازه، قشنگ میشنوید، یک عده دوتا دستشون رو قیامت به حسرت گاز میگیرن، فریادشون اینه ای کاش من مسیر زندگیم مسیر رسول بود، دنبال انبیای الهی میرفتم. اینا کیان؟ اینا همینایی هن که تو دنیا الان بهشون حدیث از رسول میگی، میگی مال 1400 سال پیش، دنیا تغییر کرد. صحبت از پیغمبر میکنی، میگه از عربا برای ما صحبت میکنی، ما عجمیم، روایت براش میخونی، بهانه میگیره، اینجا خوب میپیچونه، ایرانی باش، میگه بابا این پیغمبر الهیست، پیغمبر ما را عرب و عجم و انگلیس و اروپا و فلان نیست، این پیغمبر خداست. نه بابا مال 1400 سال پیشه. خیلی حالا یک تناقض هم من تو جمله اینا بگم، این آدمایی که وقتی به دین و پیغمبر و اینا میرسه میگم مال 1400 سال پیش، به کوروش میرسه دیگه این حرفو نمیزنن. من نمیدونم چرا اینا این مدلی ان، کارهای خودشون رو خوب میدونن. کوروش دیگه نمیگم مال چند هزار سال پیشه، هی میگم کوروش کبیر کبیر کبیر. پیغمبر میرسه میگم مال 1400 سال پیش. تازه از کوروش چیزی هم نداریم، یه منشور داریم که هنوز هم نتونستن بفهمن چی نوشته شده. پیغمبر ببینید چقدر آثار. حالا بگذاریم، اینا همونایی هن که به دین میرسیدند بهانه تراشی میکردند، حالا دوتا دستشونو به حسرت میگزن که ای کاش ما این پیغمبر رو رها نکرده بودیم. خواهی این چه ربطی به این شمارهی که ما گفتیم داره به همنشینی؟ جوابش اینه، میدونی چی میگن؟ ادامه آیه میگن یا ویلتا وای بر ما لیتنی لم اتخذ فلانن خلیلا، وای بر ما ای کاش تو دنیا با فلانی رفیق نمیشه. رفیق بد، آخه به اون معتاده گفتن که چرا معتاد شدی؟ گفت رفیق بد، ولی خب زغال خوبم بی تأثیر نبوده. رفیق بد، ادامش این جمله رو میگه، میگه لقد ازلنی عن ذکر، منو گمراه کرد بعد از اینکه من به حق رسیده بودم، بعد از جاءنی مسیر رو دیده بودم، از پیغمبر برای من گفتن، از علی برای من گفتن، از امام حسن و امام حسین برای من گفتن، قرآن رو به من گفتن، هر روز صدای اذان رو من میشنیدم، میدیدم در عالم ندای توحید رو، به حق رسیده بودم و رفیق اومد منو گمراهم کرد. رفیقه پلو گوشم نوشه زمزمه کرد ولش کن بابا این حرفو چه میزنم، بیا بریم صفا کنیم. داشتم میومدم یه جلسه، دستمو گرفت یه مجلس دیگه ای برد. رفیق گناه رو تو چشم من کوچیک نشون داد. و کان الشیطان للانسان خذولا، و به درستی که شیطان برای انسان رو به اوج خاری و ذلت میکشونه. حالا این داره رفیق صحبت میکنه، چرا صحبت از شیطان کرد؟ چون که هر کسی که ما رو گمراه کنه میشه شیطان، چه انسی باشد چه جن باشه، فرقی نمیکنه. لذا ببینید یه روایت از پیغمبر من خدمتتون تقدیم کنم. چهار چیز گفت حضرت قلب انسان رو میمیراند، چهار چیزی قلب انسان رو از بین میبره. چیه چهار تا؟ من بهتون میگم تو قاب ذهنتون یادگاری نگرش دارید. یک، گناه روی گناه. امروز گناه کرد، فردم یه گناهی دیگه میکنه، قلب انسان رو از بین میبره. دو، همنشینی و مصاحبت با خانوم ها زیاد، با زنان نامحرم، همنشینی زیاد با نامحرم ها قلب انسان رو میمیراند. قابل توجهی کسانی که تو اداره شون، تو محیط کارشون خانم های زیادی هستن، رفت و آمد مدام با اونها دارن، مراقب باشن که معاشرت زیاد قلب تو از بین میبره. سه، مجادله و مشاجره با آدم های نادون و بیخرد. میشینی 3 ساعت میخوای براش بحث کنی که مثلا دین چی گفته، اینم گوش نمیکنه، قلبت از بین میره. چهار حضرت فرمودن که همنشینی با مردگان. گفتن یا رسول الله مردگان؟ اینا دیگه کیان آدم با مردگان بشینه؟ حضرت فرمودن آدم های پولداری که دنبال خوشگذرونی هم. چی ماشین سوار بشم؟ کجا تفریح برم؟ ببین بلیت آنتالیا چجوری شده؟ تایلند چه خبره؟ آدمایی که فقط دنبال خوشگذرونی هن. یه لحظه، یه ذره، چند ثانیه عقلش کار نمیکنه که یه لحظه فکر کنه با مرگی هم هست. یه شعر من خدمتتون تقدیم میکنم. این شعر خیلی شعر زیباییست. دیدم تو دوستیابی دنبال چی بگردیم که ناب باشه. اینقدر دوستیابی مهمه، اینقدر مهمه که امیرالمومنین فرمود اگر تو دین یه نفر شک دارید، شبهه دارید این چه جور آدمی است، با خدا هست یا نه، شک داری، نگاه کن به رفیقاش. اگر دیدی با آدمای دیندار و با خدا میچرخه، این آدم با خداست. اینقدر مهمه ها. یعنی برای دین یه آدم شما به رفیقاش نگاه کنید. وجود نازنین پیامبر فرمودن درباره کسی قضاوت نکنید تا رفیقاش رو ببینید کیاست. حتی پدر مادر ها میگه ببینم پدرش کیه. نه نه، پدر مادرش رو نگاه کن، رفیقای صمیمیشو که با اینا خلوت میکنه. دختره چادریه ولی تو دانشگاه میبینی که چهار تا رفیق چادری نداره، دنبال دخترایی میگرده که اینا دخترای سالمی نیستن، برای اصلاحشون میره، اینا دوست صمیمیشن. اگه اینا دوست صمیمیشن چادرشو نگاه نکن، این رفیقای صمیمیش بیشتر گرام میدن که فکر ای کجا داره میچرخه. به اون دقت بیشتری بکنید. اینقدر دوست مهم. حالا ببینید این شعر چی کار کرده، چقدر قشنگ. بعد من هر چی که اومدم در خصوص دوست یه نکتهی پیدا کنم بگم که همه یه مطلب توش باشه، دیدم همین شعر جواب میده. برحذر باشه ای تقی از یار بد. تقی اینجا یعنی چی؟ یعنی آدم با تقوا. برحذر باشه ای تقی از یار بد، تا نیندازد تو را در کار بد. حق ذات پاک الله الصمد، که بود به مار بد از یار بد. مار افعی، از رفیق بی‌نماز، عرق‌خور، رباخور، اهل گناه، تو گوشیش هر کلیپ حرامی دیده میشه، این مار از این رفیق بهتره. چرا بهتره؟ ادامه شعر ببینیم چیه. مار بد جان، مار بد جانی ستاند از سلیم. ماره نیش میزنه، ما رو میرسونم بیمارستان، دردی میکشیم و بعدش هم تموم شد رفت، مرد. چرا؟ نیشش زد یه مار. دنیای ما رو از ما میگیره، جان ما رو از ما میگیره. مار بد جانی ستاند دست سلیم، یار بد میراندش سوی جهیم. رفیق بد جهنمیت میکنه. انقدر من آدم دیدم سقوط کردن آدمای ظاهرن سالمی که با یه نفر نشسته گفته آقا من محکمم، بگه این حرفا چیه، من باهاش هستم ولی حب خودم رو حبس میکنم. این قاعده رو این یادش رفت که مجاورت مشابهت میاره، مجاورت مشابهت میاره. ادامه شعر رو بخونیم. مار بد زخم میزند بر جان زند، یار بد بر جان و بر ایمان زند. لذا سوره مبارکه فرقان آیه 23 میگه اینا یعز و ظالم علی یدی، دوتا دستشونو با شدت میگزن، دوتا دستشونو. چرا؟ میگن ای کاش دنبال پیغمبر رفته بودیم، دنبال کسی دیگه تو دنیا نرفته بودیم. رفتم تو فرقه های نوظهور، رفتم کتاب این عرفان ها رو خوندم، رفتم نشستم پای برخی از شعرهای این آدم های صوفی مسلک، مسیر زندگی ما از دست دادم. بریم سراغ شماره 8. ورود در محیط های گناه. غرق شدن در محیط های گناه هم میتونه آدم رو درگیر معصیت کنه. لذاست به ما گفتم وقتی میخواید خونه انتخاب کنید، خونه بخرید، اول ببینید همسایتون کیه. تو محیط دانشگاهی وارد شدی، محیط دانشگاهش محیط سالمی نیست، جا تو سریع تغییر بده. رفتی تو شهرستان یه خوابگاه گرفتی، تو خوابگاه دانشجویی چند تا هم که آدمای سالمی نیستن، جا تو تغییر بده. تو پرانتز خدمته، چون داره دانشگاه باز میشه و سال تحصیل داره شروع میشه، پدر مادره که بچهاتون رو تو شهرستان میفرستید و تو خوابگاه میفرستید، حتما خودتون برید سر بزنید ببینید اونجا چه خبره. بعضی از خوابگاه ها، بعضی از جاهایی که بعضی از بچه ها میرن واقعا افتضاست. بچه شو فرستاده یه جایی بره یه لیسانس بگیره، بچه رفته با اعتیاد به کریستال برگشته.
بچه رو فرستاده بره یه لیسانس بگیره بیاد، کلکسیون از فساد برگشته. الان که دیگه دانشگاه راحت دارن قبول میکنن، دیگه اصلا معنا ندارد ما برای ادامه تحصیل دخترمون رو بفرستیم توی شهر دیگه. اصلا عاقلانه نیست. حالا که دیگه هر جوری دانشگاه داره میگیره دیگه، التماست میکنم بیا ثبت نام کن. دیگه حالا دیدید که توی این گزارش ها و خبرها اومد، طرف منفی هم زده بود، بهش درخواست داده بودن که بیا انتخاب رشته کن، منفی زده. دیگه از این راحت تر شما چجوری میتونستید به دانشگاه؟ دیگه با این شرایط دانشگاه اصلا عاقلانه نیست که یه دختر رو ما تو خوابگاه بفرستیم تو شهرستان، اونم با این گوشی ها، اونم با این ارتباطات، اونم با این فضا، محیطی که لغزنده است واسه گناه. نگرش داشته رو دختر رو تا 17-18 سالگی تحت سرپرستی پدر مادر، یه دفعه رهاش کرده توی شهر دیگه، تو این اتوبوس، تو رفت آمدها، تو این قطار، تو رفت آمدها، تو این بعدم این پدر مادر که نمیدونه تو دانشگاه چه خبره، که درس خوندن مال شب امتحانه، 4 ماه اونجا بیکار رفته اومده، کلاس امروز کلاس نداره، بیکار چیکار کنه؟ بعدم اوقات فراغت زیاد، میدونید خودش یکی از دلایلی که آدم درگیر وسوسه ها میشه. بگذریم. شماره 9، تقلید. تقلید کورکورانه. سوره ابراهیم آیه 21. یکی دیگه از دلایلی که آدم ها درگیر معصیت میشن، مخصوصا تو عصری که ما داریم زندگی میکنیم، مخصوصا تو زمانی که ما داریم زندگی میکنیم، من نمیدونم چه بلایی سر بشر امروز اومده که از عقلش استفاده نمیکنه. من با شوخی بعضی وقتا به دانشجوها و دوستانم میگم برخی از این آدما وقتی بمیرن تو قبر بذارنشون، اول نکیرون که منکر که میان پلاستیک مغزشون رو بازی میکنن، آک عقلشو نگر داشته و مغزشو نگر داشته اونجا، اصلا ازش استفاده نکرده که مبادا خراب بشه. این عقل برای استفاده است. مدل موشو با تقلید میزنه، لباسشو با تقلید انتخاب میکنه، زندگی شده تقلید، هرچه که تبلیغ کنن گوش میکنه. دلیل نیست هرچه که تبلیغ کردن ما گوش کنیم، دلیل نیست هر مسیری که رفتن بریم. مدل مو چیه؟ مسی زده منم میزنم، دیوید بکام زده اینم میزنم، با کچل کرد این کچل میکنه، پسر گوشواره تو گوشش، این مال چیه؟ میگه مال یکی از بوکسوراست. خب به تو چیه؟ نعل اسب پاش کوبیده، تو خیابون را میره تق تق صدا میکنه، نعل فقط گاری کم داشت. این تقلید کورکورانه است. حالا ببینیم قرآن چی میگه. سوره مبارکه ابراهیم، سوره مبارکه ابراهیم، این آدم ها رو باز اینا میرسن به روز قیامت و برز الله در صحرای محشر جمعی ها همه جمع میشن، آدمایی که بدون عقل بدون فکر کردن دنبال بعضی از آدم ها رفتن، مانتوشو طوری انتخاب کرده که مد شده، مده. بابا عقل داری، مد یعنی چی؟ یه زمانی، حالا حتما این تصویرها رو باید بیان بهتون نشون بدم، مد شده سم پاشون میکنن، کفش اومده تو بازار سم یه پاشنه براش گذاشتن، یعنی اگر پشت پرده باشه پاشو ببینی فکر میکنی یه اولاده، ولی واقعا این آدمه. سم پاش میگه، آقا سم، میگه مد. خدایا چیکار کنیم با این بشری که ادعاش گوش فلک رو کر کرده ولی رفتارش دیگه داره واقعا چندش آور میشه. اینا به قیامت که میرسن اونجا، قال از ضعفا للذین استکبروا، ضعفا یعنی کسانی که کورکورانه دنبال یه ده رفتن، برمیگردن به کسانی که دنبالشون رفتن میگن که انا کنا لکم طبعا، ما تبعیت کردیم از شما، دنبال شما اومدیم، بی بی سی هرچی گفت ما گوش کردیم، شبکه وا و من و تو هرچی گفت ما گوش کردیم، این فارسیوان هرچی گفت ما گوش کردیم، ما دنبال شما ها اومدیم دیگه، عقلمون رو سپردیم دست شما، هر خبری بی بی سی گفت ما دقت کردیم، سپردیم دست شما، کمکمون کنید ما رو، یه ذره گناه های ما بگیرید. چقدر اینا ابلهن. اونجا بازم دنبال اونا میرن، بازم دنبال خدا نمیرن. پاسخ اونا اینه که ما خودمون بیچاره ایم، یه نفر باید الان بیا کمک ما کنه. بعد جوابم جواب قشنگیست، اونا به اینا پاسخ میدن. امروز ما چه داد و فریاد کنیم و گریه کنیم، چه در مقابل عذاب صبر کنیم، برای ما دیگه فایده ای نداره. الان جامون کجا هست؟ جهنم. تقلید. حالا تو رو خدا پارادوکس رو ببینید، همین آدمی که مدل لباسشو، اوپن خونش و وسایل زندگیش اومده تقلید برداشته از غرب، به متدینا میرسه میگه شماها تقلید میکنید، تقلید کار میمونه. چطور تو تقلید میکنی کار میمون نیست؟ بعد حالا چجوری هم میگه، میدونید ما افتخار میکنیم که در مذهبمون یکی از چیزایی که داریم این است که ما مقلدیم. چرا؟ به خاطر این که تقلید در مرام شیعه این که با عقل سالم، با فکر دنبال یه عالم میگردیم که عالم باشد، عامل باشد، شهرت داشته باشه، به مقام مرجعیت رسیده باشه، چند تا آدم عادل دیگر او رو تاییدش کرده باشن، با یه دید بسیار باز یه مرجع تقلید انتخاب میکنیم و بعدم ازش تبعیت میکنیم. این نشان دهنده یه عقل کامله. من که نمیتونم 70 سال برم تو حوزه علمیه مباحث دینی رو درگیرم، من رشتم یه چیز دیگه است، اون یکی دیگه رشتش یه چیز دیگه است. خب طبیعی است که دنبال این میریم. به مرجع تقلید میرسه میگه تقلید بده، خودش از شبکه های ماهواره تقلید میکنه میگه روشن فکریست. همیشه یادتون باشه آدمای گناهکار تو گفتارشون همیشه تناقضی وجود دارد. این کاملا طبیعی است. اصلا شما خودشون رو با زبون خودشون محکوم کنید، تناقض وجود داره. از این ور میگه که آقا چرا اسم بچه‌تون میذاری علی و حسین و رضا، چه قدیمی. از این ور باز میره تو شاهنامه میگرده زال میذاره اسم بچه‌ش. یا آقا بده، خب اینم که هست، اینم که قدیمیه. نه، اینجا به دین میرسه قدیمی میشه، مشکلش با دینه. الان داره محرم نزدیک میشه، پیاما داره میاد. پیاما چیه؟ پیاما یکیش اینه که من به شما دارم میگم، میگه به جای اینکه میلیون ها تومن بدید به مده ها که شما رو بگریونن، بدید به فقرا لبخند رو لبا بیارید. این تا چند ماه پیش که مرده بود همچین حرفی بزنه. بعدش حال چرا الان یه دفعه گل کرده به فکر فقرا افتادی؟ منم بهت میگم به جایی که پول بدی بری تایلند و آنتالیا، به جایی که پول بدی بری جایی مختلفو بگردی، پولتو بدی بچهای فقیر در ایران اینا رو بخندون. چرا این کارو نمیکنی؟ میدونید تجارت تایلند از سفرهای ایرانی، یعنی تجارت جنسی چیست؟ آمار دارید؟ آمار دارید ایرانی‌ها در تایلند چی کار میکنن، در آنتالیا چی کار میکنن؟ میدونید پولای ایرانو میبرن خرج چه تجارت زشتی میکنن؟ میدونید برگشتش ایدز است و فساده؟ به این کاری نداره. به روزه که میرسه یه دفعه حس ترحمش گل میکنه، یاد فقرا میفته. آه اینا مشکل دارن. مشکلشون اینه که اینا نمیخوان آدم شند، نمیخوان آدم شند. شماره 9 شی شد تقلید کورکورانه از رسانه‌های غرب، از هر چیزی تقلید میکنه. مد شده. اصلا کلمه مد که شنیدید، یه نفر گفت من دارم بر اساس مد میرم، یه لحظه مکس کنید بگو بر اساس عقلت هم هست؟ اینی که مد شده بر اساس شرع هم هست؟ اینی که مد شده با فرهنگ تو هم سازگاره؟ هر چیز مدی که دلیل بر خوب بودن نیست. من تو قسمت قبلی نکته رو خدمتتون عرض کنم، دوستان بزرگواری که دارید سخن منو میشنوید، خواهش میکنم ازتون هر عکسی رو، هر کلیپی رو، هر متنی رو سری کپی پیست نکنید، سری فولواردش نکنید به یه جای دیگه. یه لحظه مکس کنید ببینید این چیست. الان دنیای رسانه امروز بسیار بسیار ناجوان مردانه و مرموز داره ضربه میزنه. مثلا چند وقت پیش عکسی رو برای من فرستادن. عکس به دو قسمته. بالای این عکس یکی از علماست که تو تخت بیمارستانه، دستگاه‌های مجهزی هم پلوشن. زیر عکس یه بچه نوزادی تو تخت بیمارستانه، دستگاهی دورش نیست، چند تا خادم با چوپر کنارشن. زیرش متن گذاشته. خودشون که میخوان خودشون رو درمان کنن با مجهزترین دستگاه‌ها درمان میکنن. به ما که میرسن میگن شما دنبال شفا برید. دو تا عکس اومده کنار هم دیگه گذاشته. آدم ابله نادانم اینو هی داره فولواردش میکنه. عکس پایینی مال چیست؟ مال دهه کرامتی است که خادمای وجود نازنین ابوالحسن علی ابن موسی رضا میرن تو بیمارستانا عیادت کنن از مریضا. چوپر دستشونه دیگه. از اونجا برداشته عکسو گذاشته. حالا این نوزادم روی تخت بیمارستانه. خب بله، بعضی وقتا یه مریض رو سرش چون مشکل قلبی نداره، مشکل تنفس نداره، مشکلای دیگه ای نداره، نیاز به دستگاه هم نداره، زردی داره، باید زیر نور باشه، هیچ چیزی دیگه نباید دورش باشه. اون بنده خدایی که با دستگاه مشکل تنفسی داره، خب یه چیزی باید رو دهنش باشه. مشکل قلبی داره، باید روز قفسه سینه‌اش حسگرایی باشه. دو تا عکسی که اصلاً به هم دیگه ربط نداره کنار هم دیگه میچسبونن، با این عکس به دین هدف میگیرن. مراقب باشید هر عکسی رو فولوارد نکن. فکر کن متاسفانه اهل فکر نیستی. از تقلید میگذرم، میرم سراغ شماره 10، فکر در گناه. شماره 10، فکر در گناه. زمانم داره تمام میشه. فکر در گناه رو یه دو تا آیه خدمتتون میگم. خیلی موضوع مهمه، خیلی مهمه، به شدت اهمیتش که دارم من میخوام یه مکس مختصری میکنم، ولی دقت کنید. یه صلوات زیبا تقدیم بفرمایید. سوال: فکر در گناه خوبه یا بد؟ سوال دوم: فکر در گناه رو خدا گناه می‌نویسه یا نه؟ فکر در گناه رو خدا گناه می‌نویسه یا نه؟ بین علما اختلاف شد. اولا یادمون باشه یه سری از اینو چرا دارم میگم؟ چون موضوع مهمه دارم میگم، چون موضوع مهم است. امیر بیان امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود در گناه فکر نکن. چرا؟ فکر در گناه تو رو به سمت گناه میکشونه. به گناه فکر نکن، نشین نقشه بریز برای گناه. اما گناه رو به دو گروه تقسیم کنید. گناهانی که تو ذهن شما میاد در اختیار شما نیست، مثل بچه آدم نشستی یه دفعه فکرت یه گناهی میاد، حالا اسم گناه رو نمیارم چون سنین مختلفه، مدل گناه مختلف و متفاوت. تا اینجا شما مقصر نیستی، چون اصلا فکر دست شما بگید بین 10 تا 60 هزار فکر تو طول شبانه روز تو ذهن ما میاد، دست ما نبود. تا اینجا با شما مشکلی نداریم، هیچ گناه مال شما نیست اومده تو ذهنت. یه اما بذارید، از الان به بعد که نقشه بکشی چطور؟ از الان به بعد که شروع کردی نقشه کشیدن، آیا تو مقصر هستی یا نه؟ دیگه از الان که با اختیار داری این کارو میکنی که، از الان که داری با اختیار نقشه میکشی، باید در خصوص نقشه کشیدنت پاسخگو باشی. هر فکری رو نظر تو ذهنت بیاد. عاشق شده، برخی از جوانا عشق یه طرفه، عاشق شده طرفم خبر نداره، بیا کجا بفهمم من دوست داره، چجوری بهش بفهمونم که من دوستش دارم؟ بعد نشسته نقشه میریزه، چیکار بکنم شمارهشو گیر بیارم؟ دیگه از الان به بعد باید قیامت جواب بدی. خانم رفتی خرید یه جایی، برگشتی اومدی تو خونه، اون فروشندهه و اون برنامه و اون اتفاقاتی که افتاده ذهن تو رو درگیر کرده. الان کنار پدر و مادرتی، کنار شوهر و بچه‌هاتی، ذهن درگیر یه نامحرم. از الان شروع کنی نقشه کشیدن، باید برای ثانیه به ثانیهش جواب بدی. فکر در گناه خطاست. سوره مبارکه اعراف آیه 201. ببینید خداوند چقدر قشنگ هشدار میده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما ینزغنک من الشیطان. تا شیطان اومد سراغ تو وسوسه گرید کنه، تو ذهن تو یه وسوسه گناه بندازه، نزغن، سری چی کار میکنی؟ از وسوسه های خودش سری میگی فاستعذ بالله، سری پناه به خدا ببر. جوونا یه تفاوت بذارید بین وسوسه شیطان و فکر. بعضی از آدم ها بین وسوسه شیطان و فکر تفاوت قائل نیستم. شیطان تو ذهنش وسوسه ایجاد کرده، میگه عجب فکری به ذهنم زد، مال شیطانه. سری بگو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سری پناه ببر به خدا. این نسخه رو خداوند خودش واسه ما پیچید، گفت تا شیطان اومد سراغت سری پناه ببر به من. چرا؟ انه سمیع و علیم، خدا میشنوه که بهش پناه بردی و بعدم داره میبیند، اطلاع داره که تو میخوای پاک باقی بمونی. این آیه، آیه بعدش ان الذین تقوا، سوره مبارکه اعراف آیه 201، تو قاب ذهنتون یادگاری نگرش دارید. ان الذین تقوا، کسانی که تقوا پیشه کردن، آدمایی که میخوان پاک بمونن، آدمای عاقل، آدمای زرنگ، آدمای باهوش، آدم های دیندار، اینا کسانی هن که اذا مسهم طائف من الشیطان، تا یه شیطانی اومد وسوسه شون کنه، به سراغشون بیاد، تو ذهنش یه فکر گناه انداخت، چیکار میکنن؟ تذکرو، سری با خودش میگه نه بابا، خدا داره نگاه میکنه، یه قیامتی هست، من شیعه علی ابن ابی طالبم، من منتظر امام زمانم، من دو روز دیگه توی قطعی به نام قبر میخوام بخوابم، بعد قیامت جواب بدم، تذکرو، سریع یادش میاد. فاذا هم مبصرون، خدام به برکت این که به یاد خدا افتاد چششو باز میکنه، میفهمه این وسوسه است، این چاله است، میخواد تو چاله بیفته. پس دهمین چیزی که انسان رو میکشونه تو مسیر معصیت اینه که آدم به گناه فکر کنه. یکیش سوره مارکه اعراف بود، آیه دیگه‌ش هم یادداشت بفرمایید، سوره مارکه بقره آیه 184. سوره مارکه بقره آیه 184 میگه خدا برای فکراتونم از شما سوال میکنه. مراقب باش به چی داری فکر میکنی، مراقب باش ذهنت کجاست، درگیر معصیت نشی. این دنیای کوتاه و این دنیای کم ارزش، ارزش گناه کردن بگید ندارد. این دنیا ارزش نداره، تمام شد رفت، مقداریش گذشت، بقیهش هم که ما نمیدونیم. همیشه خدمت شما من عرض کردم سه چیز رو ما نمیدونیم: کی میمیریم، کجا میمیریم، چجوری میمیریم. کدومون میدونیم؟ هیچ کدوم. چون مجهول است، گناه کردن معنا نداره. ما در عصر و دوره آخر الزمان زندگی میکنیم، امام ما در پس پرده غیبت است، امام داریم، غائب است، ما نمیبینیمش. ما باید تلاش کنیم در دوره آخر الزمان درگیر گناهان نشویم، خیشتندار باشیم. این خیشتنداری خودش یاری وجود نازنین حجت ابن الحسن است. من برنگشتم جلسه اول و یه بار دیگه تو بحث گناه یادآوری کنم، تو اولین جلسه مفصل توضیح دادیم که خیشتنداری، دوری از گناه، یاری حجت ابن الحسن العسکری است. الحمدلله خداوند به ما منت گذاشته، به فضل الهی زانو زدیم تو دعای ندبه. من خوشحالم که هر جلسه که من دارم میام این دعای ندبه رونقش داره بهتر میشه، الحمدلله، خدا رو شاکریم. ازتونم یه خواهشی میکنم، خودتون هر کدومتون مبلغی باشید برای جریان مهدویت، ولی من خواهشی که ازتون دارم هر جا که نشستید قلب مردم رو درگیر دعای ندبه کنید. با خودتون یه نفر نه، 10 نفر دیگر رو بردارید بیارید، اینقدر که رونق بگیره انشاءالله فریاد یبنل حسن. بلندترین دعا و بهترین دعا این است: خدایا فرج امام زمانمون برسان. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.